بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب إلهنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى آله الطاهرين، سيما بقية الله مولانا الحجة ابن الحسن عجل الله تعالى فرجه الشريف، ولعنة الله على اعدائهم اجمعین الى يوم الدين. جملات زیارت جامعه کبیره توضیحاتی داده می شود. در قسمت اواخر زیارت دو آیه از قرآن کریم در اون زیارت ذکر شده. یک آیه، هر دو در آل عمران، منتها یک آیه از حواریین حضرت عیسی علیه السلام در قرآن نقل شده و یک مطلب هم از راسخین فی العلم خداوند حکیم ذکر می کند. آیه اول که مربوط به حواریین هست این آیه است: ربنا آمنا به ما انزلت و اتبعنا الرسول فاکتبنا مع الشاهدین. زیارت انسان زائر در حالی که مشغول زیارت است و خطاب می کند به ائمه دین علیهم السلام، در همین اثنا توجه به خدا پیدا می کند و دعا می کند و اظهار عبودیت در پیشگاه خدا می کند. این خودش اشعار به این دارد که در این حال که توجه به امام علیه السلام است، خود این توجه به خداست. یعنی جوری نیست که جدا باشد، بلکه همون عنایات الهیه است که از مسیر ولایت به انسان می رسد و عرض ادب به آستان ولایت، همون عرض ادب به آستان اقدس ربوبیت. استقلال در کار نیست. هفته پیش هم عرض شده به تناسب همین جملات، یعنی هیچگاه ما ولی را مستقل نمی دانیم، بلکه ولی تسخیر شده و مسخر اراده پروردگار است. اراده خداست که از این مسیر میرسد به عالم. که این جمله رو ما در زیارت امام حسین علیه السلام میخوانیم که ارادت الرب فی مقادیر اموره تحبت الیکم و تصدر من بیوتکم. یعنی همون اراده خداست که تقدیر میکنند امور را، همون اراده است که بر شما فرود می آید و از در خانه شما صادر می شود و به عالم می رسد. همونی که ینهدر عن السیل ولا یرقا الی الطیر، که در جملات خطبه شیخ شقیه مولا المتقین علیه السلام هست، که واقعش همینه: سیل از قله وجود من سرازیر می شود به دیگران می رسد. ینهدر عن السیل ولا یرقا الی الطیر. به هر حال در زمینی که دارد زیارت می کند، در همین حال توجه به خدا دارد: و ربنا آمنا به ما انزلت. بهترین دعاها همون دعاهای در قرآن هست دیگه، دعاهای قرآنه. جزوه ای دیدم که در اونجا تمام ربناهای قرآن را جمع آوری کرده اند و توضیحاتی دادن زیل هر آیه. خوب خوبه، آیاتی داره اینکه با ربنا شروع می شود، این دعاست و دعای قرآنی هم هست. در این حال که قرآن است، دعا هم هست. خوبه که انسان این دعاها را داشته باشه که بله، در مواقعی که حالی دارد و با خدا صحبت می کند، همونی که خدا یادش داده همون رو بگه دیگه. خدا یاد داده، بگو رب اغفر هم و انت خیر الراحمین. بگو خدایا مرا بیاموز، رحم کن، تو بهترین رحم کنندگانی. این جمله که خودش یاد آدم میده، خب بهترین دعاهاست دیگه. خودش به بنده اش یاد میده که اینجور بگو، يقول ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. به هر حال در این وسط زیارت مسئله ربنا آمده، در این حال خطاب به ائمه علیهم السلام دارد، در همون حال ربنا آمنا بما انزلت، پروردگار ما ایمان آوردیم به همونی که نازل کرده ایم. حالا این عرشه آیه در همون آیه است که از حواریین نقل شده، قال الحواریون نحن انصار الله. حواریون جمع حواری است، حواری مشتق از هور است به اصطلاح اهل ادب، هور به معنای سفید کردن، شستن. حالا اونها را حواری میگویند، به چه معناست؟ از امام ابوالحسن رضا علیه السلام نقل شده که فرمود به نظر مردم حواریون عیسی، یعنی اصحاب مختص ایشون، اصحاب خاص حضرت مسیحی، حواری گفته می شود. مردم می گویند که چون اونها شغلشون لباس شویی بوده و لباسها را می شستن، سفید می کردن، از این نظر به اونها حواری گفته شده. امام فرمود که مردم اینجور توصیف می کنند، ولی اندنا، یعنی در نظر ما اهل بیت، این نیست. حواریون اونا کسانی بودند که پاک دل بودند، قلبشون شستشو داده شده بود، هم خودشون نورانیت داشتن و هم میکوشیدن که مردم را هم منور کنن، هم خودشون مطهر بودن و هم میکوشیدن مردم را هم تطهیر کنن، تنویر کنن. از این جهت حواری گفته شده بودنها، هم خودشون پاک دل بودن و قلبشون سفید بود و هم میکوشیدن که دلهای دیگران را هم سفید کنند. از این جهت حواری به اونها گفته شده. حالا به هر حال یه تسمیه و چه تسمیه ایست گفته شده که اونها گفتن ربنا آمنا به ما انزلت و اتبعنا الرسول. حالا نکته اینجاست که ایمان تنها را آیه نشون میده که کافی نیست، تنها ایمان کافی نیست که انسان به مرحله شهود برسد که آخرش فکتبنا مع شاهدین، ما در زمره اون کسانی باشیم که شهود می کنند، حق را و واقع را می یابند و می بینند، و این مرتبه عالی از ایمانه. این مرحله خب غالبا خب نیست دیگه، ما احساس خودمون می کنیم که خب ایمان داریم، تصدیق داریم، اما به این مرحله شهود وجدانی و عینی خب نرسیدیم. اگر بودیم که خیلی زندگی ما دیگرمون می شد، طور نبود. و آیه نشان می دهد که اون جمعیتی بخوان در زمره شاهدین قرار بگیرن، واقعا شهود کنن حق را، اونها این دو مرحله باید طی بشه، هم ایمان هم اتباع. آمن آمنا و اتبعنا الرسول، این دو با هم باید باشه، آمنا و اتبعنا الرسول، هم باور کردیم، تصدیق کردیم قلبن، و در مقام عمل هم اتباع کردیم، واقعا پیروی کردیم، براه افتادیم، دنبال پیشوای من براه افتادیم، راه رفتیم. تا این نباشه به مرحله فکتبنا و شاهدی نمیرسه. ربنا آمنا و اتبعنا الرسول فکتبنا مع الشاهدین، ایمان با اتباع. با قرآن منطقش همینه، تنها ایمان را کافی در سعادت نمیداند، همه جا هست یا به این بیانه یا اینکه فرموده آمنو و عملو صالحات دیگه، این عملو صالحات همیشه دنبالش هست، و الا همه در خسرن. به طور مؤکد قسم یاد کرده ولعصر ان الانسان لفی خسر، این به طور مسلم همه افراد انسان ها به اصرار آیان اهل ادب الف لام هم الف لام استغراق است، فراگیره، یعنی تمام افراد انسانها را فرا میگیره، تمام انسانها در زیانم، همه رو به خسر میروم، همه در حال خسرانم، الا فقط یک دسته استثناء شده. خب این خیلی مطلب دقیق و تکندهنده است که خدا قسم میخوره و به طور قطع و مسلم، حالا به هر معنا که عصر معنا شده با معانی مختلفی گیراره، مثلا به عصر ان الانسان لفی خسر، تمام افراد انسان ها در زیانن، فقط یک دسته اینها اهل نجاتن، الا الذين امنوا و عملوا الصالحات. مؤمن صالح العمل، خب هر کسی باید به حساب خودش برسه، ببینی که من داخل در مستثنا هستم یا باقی مانده در مستثنا منم، آیا واقعا مؤمن صالح العمل هستم؟ اگر نیستم در خسرم، خب دیگه تعارفی ندارم. اگر نیستم در خسرم، دارم زیان می کنم، ای هر نفس که می کشم از دست می دهم سرمایه را. مثل اون بنده خدایی که گفت یخ می فروخت وسط تابستان، گرمای تابستان، هی می گفت که رحم کنی بر اون بیچاره ای، سرمایهش آب میشه، سرمایه یخ دیگه، هی علت دمام آب میشه. کسی اگه بخره و به جای آب شد پول گرفته دیگه، پول گرفته با آب شده، اما بیچاره پول نگیره هی آب بشه. حالا معلوم همینه، عمر ما یخیست که در مقابل این هم گرمای سوزان آفتاب زمان قرار گرفته دیگه، هر لحظه ای که از ما میگذرد هی آب میشین، یه وقت نفس بند آمد و یخ تمام شده و هیچی هم گیرش نیامده دیگه، خسران خیلی بدیه، غیر قابل جبران است. و این نمیشه که سهلنگاری کرد، قسم خدا را و قاطعیت فرمان خدا را، به طور مسلم همه در خسران، همه در اون آب میشن، سرمایه عمرشون داره ذوب میشود و هیچی گیرشون نمیاد. خیلی مورد کسی بدبختی خیلی مورد کنه که چکار 60 سال 70 سال عمر کرده تازه یه خانم گیرش نیومده، یه خیلی باید در دنیا بغازه هم پیشن. حاصل عمرش چی شده یه آدمی؟ حاصل عمرش بله، یه چند تیک فرش خریدم و یه دارم ماشین خریدم و به خانه درست کردم، همین، این بدنم چاق کردم، خوردم، خوابیدم و بعدم غذای مار و مور را فراهم کردم دیگه. بدن هر چاقتر برای مورها بهتر، برای مارها، کرمها بهتر، این زیان نیست. ان الانسان لفی خسر الا الذين امنوا و عملوا الصالحات. پس ایمان تنها کافی نیست و اتبعنا الرسول. حالا این یک جمله که خیلی معطل نشده باشه، این یک جمله آیه که اول درباره حواریون، آیه بعدش هم باز در سوره آل عمران، این آیه هشتم هست و مربوط به کسانی که راسخ در علم هست و راسخون فی العلم، ما یعلم تعویله الا الله و راسخون فی العلم. حالا اینجا خدا مفسرین که بر راسخون فی العلم به قول خودشان عطف است به جای به الله، الا الله بر راسخون فی العلم، یا عطف نیست و باب استیناف است و خود جمله مستقلی، یعنی خیلی مزال بحثش نیست. به هر حال بر راسخون فی العلم یقولون، اون کسانی که صاحب نظرانند در علم، خب که در رأس اونها ائمه دین علیهم السلامند که راسخ در علم هن. به هر حال اونایی که قدم ثابتی هم راسخی هم در علوم معارف دارن، اونا اینجور معتقدن. اگر به جایی برسن نفهمن، میگوین آمن نابه کلون من اند ربنا، ما ایمان داریم به این مطلب، همه از جانب خدا هست، حالا بفهمی و نفهمی. اینا انسانهای فهمیده هن، انسانهای عاقل فهمیده اینه، در معارفشون اصول عقایدشون درسته، میرسن به بعض مطالبی که خوب درک نمی کنن، نمی فهمن. خب مردم مغرور، خودخواه، ناپخته و خام زیادن. وقتی به یه مطالب دینی میرسن، نظر خودشون مثلا با فکر خودشون درست در نمیان، حالا یا از بوذات اولیاء خدا باشه یا از احکام دین خدا باشه، همین این چرا و اون چرا، بعد این چرا و اون چراها زیاد میگن، فلان چی چرا حرام شده، چرا فلان چی چرا واجب شده، فلان چرا مثلا بر خرابی آمده، فلان زلزله آمده، یه دسته مردن یه زنده، از این حرف ها هست. اینهایی که صاحب نظرن و راسخ در علمن، اونها بعد از این که در عالم معتقد شدن به یک مبدع علیم و حکیمی، میگن کل من عند ربنا، هر چه هست از جانب خدای ماست، ایمان به این داریم. حالا بفهمیم یا نفهمیم، حالا سر این مطلب بفهمم چرا یا نفهمم چرا، به من مربوط نیست، مگر عقل من به همه حقایق عالم میرسه؟ عالم که از معده خودش بیخبره، چی میفهمد در معده عالم چه خبر هست؟ عالم یه لقمه میخوره از این گلوش پایین میده، اینجا چی میشه؟ چی میشه در وقتی رفت پایین چی میشود؟ چه حالی پیدا میکند؟ چه جور میشه؟ تبدیل به خون میشه و بعد میاد بینایی میشه، همه لقمه هاست، بینایی میشه، شنوایی میشه، گویایی میشه، فکر میشه، آه چه جوریه؟ میگه میخوابه دیگه، میخواد میخوابه، اون دیگه در داخل چی میشه بعد این کار رو داره؟ او کسی که از این لقمه ای که در باطن خودش رفته بیخبره، چطور میتواند در این عالم، در معده عالم چه قوقاییه، چه حوادثی پیش می آید و مبدأ چه بوده، منتها چیه، چه می فهمد؟ برای ذا انسان های راسخ در علم اینا میگن که یقولون کل آمن نابه کل من عند ربنا، ما ایمان داریم به مقدرات حکیمانه خدا، هم در تکوین هم در تشریع، اون چه در عالم حوادث واقع می شود به تقدیر حکیمانه خدا واقع می شود، و اون چه در عالم تشریع هم دستور داده شده بر اساس حکمت او دستور داده شده. حالا من بفهمم چرا یا نفهمم، من وظیفه دارم بشناسم با ادله عقلی خودمون اصول عقاید را، و بعد هم در مراحل دیگر تسلیم محض باشیم دیگه. اینا راسخ در علم هست، و الراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا و ما يذكر الا اولو الالباب. به همین ها هستن که میگن ربنا لا تزغ قلوبنا، این آیه که در همین زیارت جامعه نقل شده از راسخین همینه، اونا میگن ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا و هب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب، خدایا نگذار این قلب من کج برود، بعد از این که روشنم کرده ای، هدایتم کرده ای، ممکنه بعد از هدایت بازم به زلالت بیفته، این ممکنه دیگه. حالا کسی آمد تو راه دیگه ممکن نیست کج برود، خب چرا ممکنه؟ اینقدر وساوس شیطانی فراوانه. و رضا ما علی الدوام میگیم اهدنا الصراط المستقیم، همیشه میگیم هم در واجب نمازهای واجب و مستحب، و خدا بداند چقدر دستور داده شده که هی علی الدوام بگید اهدنا الصراط المستقیم، یعنی در این حال که راه را پیدا کرده ایم و به حمد الله تا اون اندازه که ممکن بوده راه را به ما نشان داده اند و آمده ایم، ولی ثبات در این راه دست ما نیست که ممکنه نتوانم بمانم. اینقدر وسوسه های شیطانی و جن انس هست که آدمی در هر لحظه در خطره. ممکنه آدمی 40 سال، 50 سال، 70 سال از سنش رفته در مسیر بوده، ناگهان یه وسوسه‌ای پیش بیاد، یه تشکیکی بیاد به ذهنش بیاد و اصلا همه رو به هم ریزه. پناه بر خدا، بگه همش دروغ، پناه بر خدا، بگه واقعا خیلی خطرناکه. و انسان‌ها یه قدی منافع مادیشون به خطر بیفته، پشت رو همه چی میزنن. یک مثلا مثل بنده مثلا یک کجروی ببینن، بدعملی ببینن، حتی به عیم افکار هم تزارت میکنن. اون هست اینجور افرادی هستن، بدبختن اینها وقتی در مسیر زندگیشون خوب از اینها فراوانه. ما همه که بنا نیست که تا آخر آدم درستاوی باشن، که ممکنه یک کسی بنده یکی فرزن حالا اینجا رو منبر هم نشستم و به قول خودم واعظ همه هستم و شما چی میدونید؟ فردا یه ماه دیگه یه هفته دیگه به زلالت میگفته. اگر افتادم شما باید از دین خودتون برگردی، میگه دین را از من گرفته این که حالا این من را دیدی کج رفتم، پس همه چی کجه. و برام باید پناه بر خدا بود که انسانها ایچه بسا در مسیرن اما ثابت نمانن. اینکه احتنا صراط المستقیم علی الدوام، انسان از خدا بخواهد که خدایا این راه مستقیم را ثابت هم نگه بدار در این راه، تا اون لحظه آخر عمر بتوانم این گوهر گرانمایه ایمانم را به سلامت از این گذرگاه دنیا عبور بدهم و از دست راهزنها نجات پیدا کنم. کار مشکلی مرزا دعای هست دیگه، این از دعاهای قرآنیه که راسخین در علم هم میگوین، همون کسانی که راسخ در علم هم، ثابت قدم در علم هم، در این حال بازم از خوف سوء خاتمه نگرانم. سوء خاتمه، عاقبت کار به کجا برسه؟ بزرگان از سوء خاتمه میترسن که پایان کار من چه خواهد شد، میترسن بهترین دعاها اللهم اجعل خاتمت امرنا خیرها، که عاقبت امر آدم به خیر تمام بشود دیگه. اینا میترسن دعا میکنن، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هدیتنا، خدایا ما رو روشن کردی، لطف کردی، عنایت کردی، بر ما منت گذاشتی، عقل دادی، پیغمبر فرستادی، قرآن فرستادی، یه قدی روشن کردیم، آمدیم تو راه، ولی میترسم به حال خودم رها کنی کج میروم. اینقدر وسوسه ها در سر راه هست و را کج میکنم. لا تزغ قلوبنا بعد اذ هدیتنا و هب لنا من لدنک رحمتا انک انت الوهاب. چون قلب آدم قلب دیگه، یعنی علت دوام در انقلابه، به اون حالت طمأنینه نرسیده، مراحلی داره دیگه، از طبع شروع می شود، طبع و نفس و عقل و قلب، تا به مراحل بعدی برسه. مرزا در حال قلب قائل، ما در حال قلبیم، یعنی در حال تقلبیم، دگرگونی. این حدیث هست، مثل القلب مثل ریشتن فی فلاتن تعلقت فی اصل شجرتن تقلب هر ریح زهرن لبدنن. و این قلب آدم مانند پریس که در وسط بیابان از شاخه درختی آویخته شده، وسط بیابان صحرا، از همه در باب میاد دیگه، و یه پر مگه چقدر دوام داره، یه پری آویخته شده از شاخه درخت، این نسیم که به وضعی پفتگو میکنه دیگه. مثل القلب مثل ریشتن، بله، مانند یه پریس که در میان بیابان تعلقت فی ات شجرتن، بله، در یه شاخه درختی، ساقه درختی آویخته شده، تقلب و هر ریح باد که میاد زهرن لبتنن پشت رو میکنن. گفت پیغمبر که دل همچون پریست در بیابانی اسیر سرسریست، سرسر باد توند، حالا یه نسیم به وزد این به هم میخوره تا باد بیاد چه میشه دیگه. گو پیغمبر که دل همچون بری پریست در بیابانی اسیر سرسریست، باد پر را باد پر را میچرخانه از هر طرف، گه به چپ گه راست با صد اختلاف، مرتب در حال گردشه. برزا آمدن خدمت امام سجاد علیه السلام، گروهی گفتن آخ میترسیم ما منافق باشیم. بود چرا؟ گفتن که چون ما میام ولی شما که می‌نشینیم، حرفای شما را که می‌شنویم، قلب ما دقت پیدا می‌کند، ولی نسبت به گذشته خودمان ناراحت می‌شیم، پشیمان می‌شیم، نادم می‌شیم، گریه‌مان می‌گیره، دل می‌سوزد و عشق می‌ریزد، و در مجلس شما که هستیم و مواعظ شما را که می‌شنویم این حال در ما پیدا می‌شه. بعد وقتی میریم تو خانه همین بعد بوی بزن و بچه به شامه ما میرسد و سفره رنگی رو اینها، اصلا به کلی بر میگردیم. میبینی عجب، اون حالی که یک ساعت پیش داشتم در فلان مسجد یا در مجلس دیگه ندارم. اون حال خیلی حال خوشی بود، حال الهی بود و حال انقلاب روحی بود. حالا که آمدم دوباره به همه حال اول برگیم، میتونم منافق باشیم که ظاهر من با باطمون جور نباشه. فرمود نه، این همین سؤال شما را از جد من رسول خدا کردن و ایشان فرمودن که کار قلب همینه، شما ناراحت نباشید. لو انکم ابدا علی هذه الحاله لصافحتکم الملائکه فی الطرق ولکن ساعتا و ساعتا. اگه بنا بود شما علی الدوام به همین حال بمانید، هم حالی در مجلس من دارید، گریه می کنید، مثلا متأثرید، از دنیا بیزارید، اگه به همین حال می موندید که ملائکه در همه جا با شما مصافحه می کردن، همنشین شما بودن دیگه، مثلا از دنیا به کلی بیزار می شدید و زندگی مختل می شد، که اگه به همین حال بودید زندگی مختل می شد. ولیکن ساعتا و ساعتا، نه، یک دم به خدا توجه کنید و به آسمان گرایش پیدا کنید، زنگار از دلها برگیرید و یک دم هم به دنیا در حد مشروعش تا اونجایی که اجازه داده شده است توجه کنید، زندگی دنیا را هم مختل نکنید تا این مدت مهلت منقضی بشود و ذخیره خود را برداشته بروید. پس حالت قلب اینه، مس قلب المؤمن اشد تقلبا من القدر فی غلیانها. دیگ در حال جوشه چجوره؟ این پایین بالا میره دیگه، وقتی میجوشه این پایین بالا میره. قلب مؤمن اینجوریه، ای حالات مختلف دارد، یعنی حال خوشی دارد، حال الهی دارد و گریه ای دارد و تضرعی دارد و سر به خاک بندگی نهاده و ای فریاد العفوش بلنده و اما گاهی هم بازم میفته از اون طرف حال بدی پیدا می کند و از حال شیطانی پیدا می کند. پناه بر خدا باید بردی و با زندگی با جوری کرد که اون غلبه پیدا نکنه بر آدم، یه جوری غالب بشه حتی در حال نمازش هم دیگه با خدا نباشه. جان همه روز لگدکوب از خیال، این تخیلاتی که ما داریم این جان ما رو لگدکوب می کنه، اصلا نمی ذاره جان سالم بمانه. جان همه روزه لگدکوب از خیال و از زیان و سود و از خوف زوال، همش هم میترسه که بله زندگی من نادو بشه، کسب کار من از رونق میفته، اون همکار من بیشتر مشتری ها رو ببره، من بمانم مثلا از این حرف ها. و همش در حال لگدکوبیه. این تخیلات جان آدم را بیچاره میکند، لگد میکوبه. جان همه روزه لگدکوب از خیال و زیان و سود و از خوف زوال. او چی میشه؟ نه صفا میماندش نه لطف و فر، نه به سوی آسمان راه سفر. راه بسته میشه، نمیتونه دیگه حرکت کنه. بله تیران مرغ دیدی تو ز پای بند شهوت به درای، تا ببینی تیران آدمیت. آدم اون نیست که پاش بسته شده باشه تو قفس بمانه، ما غالبا تو قفس داریم زندگی میکنیم دیگه. مرغ ها در حال طیران هم، انسان که از اونها کمتر نیست. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، بهترین ساختمان ها رو به انسان داده ایم، ولی خودش کاری کرده که ثم رددنا اسفل سافلین. اینی که میتوانست پرواز کند به اعلی علیین برسه و اسفل سافلین افتاده دیگه. این خدا زیغ نمی کنه. ربنا لا تزغ قلوبنا، در این آیه داریم که خدایا قلب ما را کج نکن. خدا که کج نمی کنه، اگر کج کند کج کردنده کیفریه. همیشه ازدال خدا ازدال کیفریست. خدا ازدال دارد، یزلو یهدی و یزلو، یزلو بهی کسی را و یهدی بهی کسی را. اما و ما یزلو به الا الفاسقین، اما آدم فاسق میشه با اختیار خودش و خدا با حال خودش رها میکنه. ازلال خدا همینه، سلب توفیق میکنه از آدم. آدمی را هدایت کرده، راه نشون داده، اگر رفت دنبالش بسیار خوب توفیق میرسه علی دوام، اگر نه خودش با اختیار نرفت که ما غالبا اینجوریم، با اختیار نمیریم، وقتی نرفتیم از این راه میبره، رها میکنه دیگه. ازلال خدا اینه که سلب توفیق میکند، به حال خودش رها میکند. فلما زاغو ازاغ الله قلوبهم، از اول که ازاغ الله نیست، این که جبره، جبر که استحاله عقلی دارد و محکومه در شهر، نه همش اختیاره. پس اگر ازاغ داریم زاغو، اول خودشون زاغو ازاغ الله قلوبهم. فلما زاغو ازاغ الله قلوبهم، اول زیغ از خود آدم شروع میشه، اول خودش کج میره، راه رشون دادن دیگه. انا هدینا و سبیل اما شاکرم و اما کفورا، دیگه سر دراهی ما رو نشوندن، راه نشون دادن، این بهشت این جهنم. کسی با اختیار خودش رب بسنده بهشت، خدا توفیقش میده و زدناه و مهدا ای می افزاییم بر روشناییش. اگر از این طرف رفت که خبرش میکنیم کلن نمید دو ها اولائه و ها اولائه من عطا ربک. ربوبیت منش همینه، بنا نیست که همین که کجره خفش کنه، که این بند دردونه برای این نیست، همین که نافرمانی کرد کورش کنه، این کور نمی کنه. به اون آدم گناهکار هم مدد می رساند، کل نمدو مدد می رسونه، نفس بش میده، بینایی بش میده، ثروت بش میده، قدرت بش میده، بنا نیست که سلب کند، نه کل نمدو ها اولائه و ها اولائه من عطا ربک، و هر دو را داره مدد میرسونیم. منطور هر کسی از هر راهی برود همون را، فریقون فی الجنه و فریقون فی السعیر. پس زیغ از خود آدم شروع میشه، نه اینکه از خدا شروع میشه، نه زیغ ابتدای خدا نداره، همیشه زیغ کیفری داره. از اول هدایته، کار خدا همش هدایته، ازلال نیست. اما همین که بنده ای با اختیار خودش کج رفت، در همون راه کج ربوبیت میکنه، در همون راهی که هست مدد میرسد به او، نابودش نمی کنه. دنیا عالم اختیار است و اختبار است، عالم آزمایش است و با اختیار حرکت میده. نتیجه اون میشه اون وقت ثم کان عاقبت الذین اساءوا السوء ان کذبوا به آیات الله و کانوا بها یستهزئون. تو آخرش اون میشه بدبختی میگیردش. یکی از ارباب معرفت خودش مرد تربیت کن بوده، از رجال تربیت بوده و افراد زیاد هم شاگرداش بودن، خوبم بودن. یکی از اونها مریض شد. این استاد سالها زحمت کشیده، اونا تربیت کرده، مریض شد، رفت به عیادتش، دید در حال احتضاره. خب باید در اون وقت به دادش رسید دیگه، تلقین کنند و آیه بخوانید، سوره بخوانید، سوره یاسین بخوانید. اینا رو شروع کردین استاد سوره یاسین بخواند برای او. او در حال احتضار بود. او یه مرتبه داد زد که استاد نخوان این سوره. به این بدبختی گفتید در آخرون. گفت بله من سه تا کار زشت داشتم، اون کارهام را به اونجا کشون. درسته درس خونده، این معنی که یعنی درس خوندن تنها کافی نیست. آدم درس بخونده ملا بشود و عالم بشود و خیلی هم قهار بشود و قرآن را حفظ کند و قرآن را خوب بلد باشد و تفسیر خوب بلد با هم، اینا ملاک نیست. و یک صفت بد داشتم، یکی اینکه نمام بودم، سخنچین بودم، از این حرف میگرفتم به اون میرساندم و دلها رو به هم کینه توز میکردم و چرکین میکردم و حسودم بودم. یک کسی به سعادت میرسید من رنج میبردم. و دیگر اینکه وقت مریض شده بودم و طبیب به من گفت که باید این مقداری تو شراب بخوری مثلا تا این در اون حالت خوب بشود، و لذا من اینم داشتم و آخر عمری به این درا مبتلا شدم. ثم کان عاقبت الذین اساءوا السوء، این قرآن دیگه، عاقبت مردم بد عمل بد کار که بی تفاوت باشن. ای بابا ولش کن، حالا از این خیلی زیادن از این حرفا. خب آدم با حسودان خوبن، حالا با سوادن، درس خونده ان یا مسجدی ان جلسه ای ان، یا همشون خوبن، اما بله بد عملی اگه داشته باشن این خطرناکه. تو خود قرآن داره دیگه، ثم کان عاقبت الذین اساءوا السوء، مردم بد عمل یه عاقبت بدتری دارن. اون اسوعا به قول آیان مؤنث اسوع دیگه، اسوع و سوعای بدتری دارن. انسان بد عمل یه عاقبت بدتری داره. اون چی؟ ان کذبوا به آیات الله و کانوا بها یستهزئون. اصلا از سوره یاسین نفرت میکنه و از سوره از کلمه توحید نفرت میکنه. ایناست دیگه، پس خیلی خطرناکه. پس حالا این دو تا آیه خواستیم معنا کنیم بگم رد بشویم. در زمین زیارت بود دیگه. ربنا آمنا، خدایا ما ایمان آوردیم، به ما انزلته. و حالا میخواستم توضیح بدم که الان طول میکشه. خود انزلته وارد انزالی که شده از نور ولایته، اونی که خیلی باید روش تکیه کرد، اونی که نازل شده ولایته. آمنا به ما انزلته و اتبعنا الرسول. ما داریم بازم روایتی که در همون سوره تغابن که آمنوا بالله و نور الذی انزلنا، ایمان بیاورید به اون نوری که ما نازل کردیم. امام صادق علیه السلام فرمود اون نور نور ما هست به خدا قسم، یا ابا خالد والله ان نور الذی انزل نور آل محمد علیه السلام. یا ابا خالد ان نور والله نور الائمه الی یوم القیامه و هم والله نور الله الذی انزل. به خدا قسم اون نور الهی که پایین آمده است در دست شما قرار گرفته، اون نور ما هستیم. و هم والله نور الله فی السماوات و الارض، در همه جا نور خدا، اون که به وسیله اونها عالم روشن شده، برکات هستی گرفته، نور ماست. والله یا ابا خالد لنور الامام فی قلوب المؤمنین انور من الشمس المضیئه بالنهار. به خدا قسم انسان‌های با ایمان نور ولایت چنان در قلبشون تابیده از تابش آفتاب بر زمین هم روشن‌تر قلب روشن شده. در اون قلبی که حتی چشم سرش هم که بسته است نابیناست، برای قلب روشنه. امام باقر علیه السلام با ابو بصیر بود ظاهرا ایستاده بودن کنار مسجد الحرام، فرمود از این مردم بپرس که امام باقر کجاست. خب اون که اونجا بودن، از هر که پرسید گفت نمیدونم. از اون نابینا هم بپرس، از ابو هارون مشکوک بود نابینا، از او بپرس.
و گفت با همین جا ایستادن همین جا هستن. عجب. او که نابینا بود گفت همین جا ایستادن. چرا؟ چون نور امامت و ولایت اونه که ایمان دارد در قلب او از آفتاب روشنتره. والله نور الامام فی قلوب المؤمنین انور من الشمس المضیئه بالنهار. این روشنه، مدد از اونها میرسه دیگه. مرحوم میر حامد حسین هندی صاحب ابواب الانوار، میدونیم که ابواب الانوار از کتابهای بسیار بزرگ در امر ولایت به امامت نوشته شده و زحمات عمده را ایشون متحمل شد. مرحوم علامه امینی رضوان الله علیه صاحب القدیر تقریبا میشود گفت پای اول اون القدیر همون ابواب الانوار ریخته شده. اونجا تأسیس از اونجا شروع شده. بعد ایشون هم خب زحمات فراوانی کشیدند و شرح و بست بیشتری دادند. به هر حال اول زحمت را مرحوم میر حامد حسین هندی که در هند بوده او متحمل شده و انگیزه اش هم برای تألیف این کتاب این شد که شنید در هند بود، شنید که یک کتابی در مدینه یک عالم سنی نوشته در رد شیعه و چیزهای نسبت داده به شیعه نوشته. بعد خب حالا اون روز این انگیزه شد برای ایشان که بتوانم اون کتاب به دست بیاورم ببین چی نمیشه ردش شده بشه دیگه، چون اون کتاب می‌نویسن خب پخش می‌کنه توی سنی‌ها و دل‌ها را واژگون می‌کنن. اون می‌خواست بفهمد که چی نوشته و ردش رو بنویسه. خب به این ساده این دستش نمی‌اومد، چون اون روز تقریبا 150 سال پیش تقریبا اینجوری ها. خب اون را چاپ به این که یه گستردگی داشته باشه کتاب چاپ کنم برای این نبوده، خب نسخه خطی بوده، خطی می نوشتند و بعدم تکثیر می کردن خب چند نسخه به دیگران می دادن. این به آورده مشکله، به دست آوردن این نسخه. این که حرکت کرد از هند رب مدینه با اون وسایل اون روزی حالت 50 سال پیش، یعنی ماشینی که نبوده که هواپیمایی که موجود ببرن، که با اون کیفیه چقدر ایمان داشتن اینها، چقدر علاقه به ولایت داشتن، چقدر نور امامت در قلبشون تابیده بود. حرکت رب مدینه با اون زحمات فراوان رفت اونجا، وارد شد بر همون عالمی که شنیده بود خانه او، به طور ناشناس خودش یه آدم مثل آدم عادی، حالا لباس ایران را نداشته که روحانی نشون داده بشه، یه فرد عادی. گفت من حاضرم اینجا قریبم دنبال کار میگردم کار کنم. گفت بسیار خوب، ما یه فرد کارگر میخواییم تو خانه، خب بیا خانه ما مشغول کن. بوه این نوکری رفت تو خانه اون مرد، مدت 6 ماه نوکری کرد تو خانه اون. یه شاگرد خانه چیزی بخره بیاره بشوره بشوره جارو کنه اینجوری. تا بعد مدتی که خب تمام این کتابخانه را بدون که کتابخانه کجا دارد اینا، یه وقت ازش پرسید، اون آقا پرسید که شما از کتابم اطلاعاتی داری؟ چون فهمید که مرد امینیه، خیلی مرد درستیه، از کتاب اطلاعاتی داره؟ گفت بله، من خب یه قدری درس خوندم، طلبگی داشتم. گفت بسیار خب، من یه مطلب علمی برام مشکل بود ازشون میپرسم. سوال کرد و خیلی توضیح خوبی داد. بیت خیلی مرد با سواد یه مرد ملکم برای شما ملای شما نه ملای این اوزگر نیستم، اما خب در درس خواندم یه طلبگی کردم. با بسیار خوب، پس شما کتابخانه من اگه خواستی استفاده کنم. هر کسی راه نمیدوند شما رفت داخل کتابخانه مدتی و بعد پرسید که شما کتابهایی که داری یکی یکی پرسید تا به همین کتاب رسید که دنبالش آمده بود چونه بگیره. و اینا شما دارید؟ گفت بله دارم، اما به کسی نمیدم، بقیه کتابها را حاضر در اختیار شما، ولی اون نمیدم، اونجوریست که به همه نمیشه داد. بعد چون پیشش مورد امانت بود، خیلی صداقتش روشن شده بود، اصرار کرد او هم نخواست او را برگردانه. گفت بسیار خوب، ولی 3 شب بیشتر نمیدم، فقط 3 شب ببین و بعد من برگردم. و این منظورش این بود که استنساخ کند این کتاب را، ازش برداره نسخه برداره. بعد شب اول نشست و از اول شب تا به سحر مشغول نوشتم، حالا 1/3 نوشت. بعد تا فردا شب شد دوباره سوت دوم نوشت. خب آدمی که 3 روز شب نخوابیده باشه معلومه شب سوم خسته شد دیگه، و شب سوم یه قدی نوشت خسته شد، خوابش برد بی اختیار. بعد یه وقت بیدار شد که اذان صبح گفته میشه، خیلی ناراحت شد، عجب این شب تمام شد و حالا اون میاد مطلع هم میشه از این کار من و کتابم ناقص مانده، به مقصدم نرسیدم، این همه زحمتم کشیدم. بعد ناگهان دید که عجب نوشته شده، وقتی باز کرد دید نوشته شده، بقیه هم دیگه مانده بود ولی نوشته شده. خیلی خوشحال شد،
معلوم که از طرف ولی زمان ارواح نشده اون مدد رسیده، اون چون خالصاً لبش الله بود دیگه، خیلی خوشحال شد، فوراً بست و اینها را جمع کرد و اون کتاب را هم گذاشت اون محل خودش و در اتاقم قفل کرد، مثل هر روز کیلشم گذاشت جایی و یک نامه هم نوشت برای اون مرد عالم تشکر که من مدت ها آمدم خدمت شما و خیلی تشکر میکنم و هدفی داشتم، هدفم اون کتاب بود و میخواستم از او استنساق کنم و کردم و حالا از شما تشکر میکنم و رفتم، خدا حافظ شما. بعد رفت، اون وقت آمد عالم آمد دید از این کتاب بنا نبود به از کسی بیفته، خیلی ناراحت شد، ولی خب دیگه کار گذاشته بود، اونشون آمد و 18 جلد ابقات الانوار نوشت در رد همین کتابی که اون معالم سنی نوشته بود، 18 جلد ابقات الانوار که بر مرو مرمون علی امیر نزمان الله علی هم جواب اون زلات انقدیر را دارن که انگیزه اینها همون که ایمان به ولایت دیگه، اینها هستن که واقعا بله نمونه هن، این الگو هستن، اسوه هستن، اینا چقدر زحماتی کشیدن، اینا روز قیامت هم صدیقی کبرا علیه السلام نظر لطف و عنایت به اینها خواهد داشت. سلمان اولان هر دو با هم آمدن خدمت رسول اکرم، سلمان افتاد رو قدمهای پیغمبران که برای بوسیدن، رسول خدا او را بلندش کرد، فرمود نکن این کار را، اون کاری که با سلاطین عجم می کنید با من اونجور عمل نکن، انا عبد من عبید الله، من هم بنده از بندگان خدا هستم، اون گونه که بنده ای می نشیند می نشینم، اون گونه که بنده غذا می خورد من هم غذا می خورم، این گونه عمل نکن. سلمان گفت یا رسول الله آمده ام در باره فضیلت دخترتان فاطمه علیه السلام چیزی بشنوم. تا اسم فاطمه آمد رسول خدا متبسم شد، خوشحال شد، در هر حالی بود اسم زهرا علیه السلام که می آمد خوشحال می شد، شاداب می شد و فرمود اما دخترم فاطمه. وقتی دخترم فاطمه می گفت اظهار بشاشت می کرد رسول خدا، سه خوشحال می شد، سه افتخار می کرد که من پدر فاطمه باشم. ولی وقتی که می گفت یا ابتا، فرمود که تو بگی یا ابتا که می گی من روحم شاد می شه، به خدا راضی می شود. اما ابنتی، دختر من فاطمه، در محشر صحرای قیامت وقتی وارد می شود سوار بر ناقه ای می شود. حالا ما قبل نمی فهمیم مثلا ناقه محشر چجوریه و تازه ناقتون رأسها من خشیت الله، سر ناقه خشیت اللهه، از ما درک نمی کنیم اون ناقه چه ناقه ایست که سر اون ناقه خشیت الله باشه. بعد فرمود او سوار بر اون ناقه می شود، جبرئیل از یک سمت، میکائیل از سمت دیگر، مولا المتقین علیه السلام پیش رو حرکت می کنند و امام حسن و امام حسین پشت سر حرکت می کنند و این جمله عجیبه، والله یکلعها و یحفظها، و تا اون کسی هم که نگهبانی می کند خداست، خدا هم نگهبانی و پاسداری زهرا علیه السلام دارد. این خیلی مطلبه، والله تعالی یکلعها و یحفظها، به این کیفیت حرکت می کند و منادی هم ندا می کند یا معاشر الخلائق غضوا ابصارکم و نکسوا رؤوسکم، چشمها را ببندید، سرها را به پایین بیفکنید، این دختر پیغمبر شماست، همسر امام شماست، مادر حسن و حسین علیهم السلام است، عبور می کند تا میرسد و مقابل بهشت و از در بهشت که مقابل وارد بشود از صراط عبور می کند تا به در بهشت و بعدم این آیه را دارد، الحمدلله الذی اذهب عنا الحزن، خدا را شکر می کنیم که غم و غصه را از ما برد و به جایگاه خود واردم کرد. بعد خدا خطاب می کند یا فاطمه تو سلینی اوتک، حالا هر چی می خواهی بفا من بخواهم به تو دار. عرض می کند رب انت المنا و فوق المنا، منتهای آرزو و خواست من خودت هستی، ولی چون به من وعده داده ای که نام من فاطمه باشه و دوستان خودم را از جهنم برهانم، حالا از تو میخوام خدایا دوستان من و دوستان فرزندانم را از جهنم نجاتشون بده. و خدا هم فرمود من قسم به عزت و جلال خودم به تو وعده کردم و به وعده وفا می کنم، حالا امروز هر که را می خواهی تو شفاعت کن. و رضا دارد مانند مرغی که دانه ها را از میان خاک ها برچیند، دوستان خودش را از میان خلائق برمی‌چیند.